بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاهمان بریز و در راه بندگیت ما را ثابت قدم بدار که هر جا می نگریم نور باشد و مهر. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، همه شما خانواده های عزیزی که چهارشنبه شب ها برنامه مهر زندگی رو برای دیدن و شنیدن انتخاب میکنید و امیدوارم مباحث امشب هم مفید فایده باشه برای همه شما و همراهی بفرمایید ما رو تا پایان این برنامه. خانم فخر روحانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم فروغی عزیز، خدمت شما و بینندگان و همراهان صمیمی شبکه ولایت. خوشحالم که خدا این توفیق رو بنده عنایت کرده خدمت خانواده های ولایی باشیم و امیدواریم خداوند ما رو هم جز این خانواده ها بپذیره.
انشاءالله که این چنین باشه. ما در برنامه های گذشته با حضور حضرت عالی و همراهی بیننده های عزیز مباحث مختلفی رو در برنامه مهر زندگی مطرح کردیم که حالا از پیام ها و تلفن هایی که برمی آمد اینطور متوجه شدیم که الهی شکر بیننده ها همراهی میکنن و براشون بسیار پرفایده بود. روزهای آخر ماه جمادی الثانی هست و میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم و یک ماه پر خیر و برکت در انتظار همه شیعیان و محبان و دوستداران آل الله هست که ماه رجب، حالا به کنار میذاریم اون عبودیت ها، بندگی ها و سفارش های خاصی که در ماه رجب شده، اما اعیاد و میلاد های متفاوت و زیادی هم هست که حالا گل سرسبد اونها میلاد با برکت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. ما خیلی دوست داریم که به بهانه میلاد علی ابن ابی طالب علیه السلام و همه روزهای خوبی که در ماه رجب پیش رومون هست به یه مسئله بسیار مهم و کلیدی و اساسی در خانواده بپردازیم. از اونجایی که برنامه مهر زندگی همه تلاشش این هست که خانواده ها رو به سمت ولایی بودن سوق بده، در واقع تقویت ولایت مداری بهترین هدف برای تشکیل خانواده هست و خیلی وقتها از سخنان بزرگان و توصیه های دین هم این رو متوجه میشیم و همیشه گفتن که ریشه ولایت مداری در خانه و خانواده شکل میگیره، مخصوصا توسط مادر، که اگر این قوامیت و نورانیت در خانواده باشه بچه ها خواه ناخواه به سمت ولایت پذیری هم سوق پیدا میکنن. خیلی دوست دارم امشب برای ما بفرمایید که اصلا چطور میشه بستر خانواده رو اینطور چید و تکلیف پدر و مادر در خانواده چگونه هست که آیا واقعا این تعبیر درسته که تشکیل خانواده هدفش ولایت مداری و ولایت پذیری برای بچه ها هست و تقویت این خصوصیت، و اینکه چطوری میتونن پدر و مادر بچه ها رو ببرن به سمت اینکه اینجا یاد بگیرن تا فردا در جامعه امام خودشون رو بپذیرن و از او تبعیت بکنن.
درسته، خدمت شما عرض کنم که میتونه عالی ترین هدف تشکیل خانواده ولایت باشه، ولایت پذیری باشه. بله، ولایت از قدم اول تو خانواده تزریق میشه، از اونجایی که ولایت پدر و مادر بر فرزند تثبیت میشه آموزش ولایت پذیری رو ما از اونجایی شروع میکنیم که به فرزند یاد میدیم که نسبت به پدر و مادرش شکرگزار باشه، نسبت به اونها احترام بگذاره، مدل تعاملش با اونها مدل پذیرش باشه، مدل نگاه از بالا به پایین باشه. انتهای این قصه ولایت پذیریه که حالا الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونها ولی ولایت طاغوت رو میپذیرن، یا عده ولایت نور رو میپذیرن که خداوند توی قرآن میفرماید. حالا میتونه خانواده توی این مسیر گام برداره، میتونه تقویت کنه، میتونه تضعیف کنه. بله، انشاءالله امشب خدمت خانواده های ولایی سعی میکنیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. خانم فاروقی عزیز، ولایت سرپرستیه،
بله.
یعنی انسان تن بده به سرپرستی کسی که این سرپرستی به او این اجازه رو میده، این فرصت رو میده که نیروها سر جای خودشون ظاهر بشن، استعدادها شکوفا بشه، فرصتها فراهم بشه. ولایت به معنای سرپرستی یکی از چیزاییه که اصلش، حالا اصلا کاری به مدلش که حالا تو خانواده هست یا جای دیگه هست هنوز نداریم، اصل پذیرش ولایت و سرپرستی برای انسان دشواره. طبع انسان تن به این قصه نمیده. انسان کلن از محدودیت ها گریزانه. یعنی شما پشت چراغ قرمز میرسی، دوست داری که گاز بدی و بری پشت چراغ، هر چیزی که منو شما رو محدود کنه. اما نسبت بعضی از محدودیت ها ما تن میدیم. اونا کدوم محدودیت هاست؟ محدودیت هایی که با چشم مادی هم ملموسه، شما میتونی نفع و ضررش رو با حساب کتاب مادی هم بسنجی. جایی که قرار نفع و ضرر رو با حساب کتاب مادی بسنجی تن بهش میده. مثلا به بچه میگن که اگر که دستتو نشوری غذا بخوری ممکنه مثلا بیمار بشی، یا به راننده میگن اگه پشت چراغ قرمز نیستی خطر به اصطلاح تصادفات خیلی خطرناکی ممکنه به وجود بیاد. اینو میپذیره، به این محدودیت تن میده. اما هر چقدر این محدودیتی که به ما تحمیل میشه چهرهش از چهره معنوی مادی فاصله میگیره و به سمت معنا حرکت میکنه، نوع انسان ها نسبت به پذیرش با توجه به فراخور میزان ایمان و اون چراغ درونی که در اونها روشن شده نسبت به
سخت.
بله سخت تر میشه. لذا مردم فایده و آسیب این، مثلا اینکه یه بیماری سرماخوردگی ممکن است کسی به کسی سرایت کنه میپذیرن چون مادیه و قابل ملموسه، اما اینکه بیهجابی آسیب توی جامعه ایجاد میکنه اینو سخت میشه. همه کس تن بهش نمیدن. کیا تن میدن؟ اونایی که چراغ ایمان درونی درشون روشنه. از همجا داریم قدم به قدم میریم سمت اینکه کدوم خانواده ولایت پذیر میشه و کدوم خانواده ولایت گریز میشه. چرا ولایت گریزی تو بعضیا هست و گاهی وقتا به صورت خانوادگی ریشه ای هست، شما میبینی ولایت گریزی نسل در نسل درشون دیده میشه. خب وقتی که این که من میگم آزمون خیلی سختیه، انسان نمیخواد تن بهش بده، بعد خداوند به مراتب پایین تر، یعنی پله‌های پایین تر، شما وقتی میخوای نردبون بری بالا از پله اول شروع میکنی میری بالا، از پله‌های پایین خدا ولایت پذیری رو برای ما گذاشته، اونجایی که ولایت پدر رو بر ما تکلیف کرده، ولایت مادر رو تکلیف کرده، بعد ولایت امام جماعت رو. شما میدونی حرکت بعدی امام جماعت چیه؟ باید قنوت بگیره، باید رکوع بره، ولی مجاز نیستی قبل از او بری. ولایت رو به ما، ولایت معلم و استاد رو به ما دستور داده و تکلیف کرده. اینا پله های پایین ولایت پذیریه که قرار زمینه رو فراهم کنه واسه این که من و شما بخوایم در نهایتش، در انتهاش تن به ولایت ولی خدا بدیم. حالا گاهی وقتها ولی پنهان، گاهی وقتها ولی آشکار، که حالا در طول تاریخ انسان ها امتحان های متعدد و متنوعی نسبت به ولایت دادن. خیلی محک عجیبیه ولایت واسه این که بفهمی چراغ درون فرد چقدر روشنه. مدلشو من خدمت شما عرض کنم، توی نمونه های قرآنی حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام شما میبینید که قصه چیه؟ قصه ولایت ناپذیری، سخت میشه تن دادن میشه، یعنی امتحانی که بزرگان ممکنه اونجا دچار لغزش بشن.
توجه به اینکه خضر مدام هم بهش میگه که تو تحمل نداری منو همراهی بکنی،
بله.
یعنی
اصلا.
مشخصه که این تحمله، حالا یا باید ظرفیت طرف خیلی بالا بره یا اینکه بالاخره بحث سر اینکه حالا بالاخره این نبی به اون نبی اینطوری گفت
اصلا.
و اینکه حالا بالاخره چی تحمل کردن برای آدم ها سخته، بالاخره دیدن که یه نفر کشته بشه، یه کشتی سوراخ بشه، همه اینها یه چیزهای خارج از اون حساب کتاب‌های ما هست.
دقیقا رسیدیم به همون نقطه‌ای که عرض کردیم، گفتیم هر قدر که قرار باشه حساب کتاب مادی باشه، مالی باشه، به چشم بیاد، عینی باشه، ظاهری باشه، آدم‌ها بهش تن میدن، ولی اگر که قرار باشه معنوی باشه یکمی پذیرشش سخت میشه. لذا مثلا فرض کنید میخواد موشو کوتاه کنه، این که بخواد بره پیش سلمونی، پیش کسی که آرایشگره، برایش قابل فهمه میدونه که اون ولایت داره تو این قصه
بله
تخصص داره نسبت بهش، اما اینکه بخواد تو قصه های دیگه ای ولایت لذا مثلا میده تن به ولایت مجتهد و فقیه نمیده تو عرصه تقلید. گاهی وقتها بعضی ها سرکشی میکنن، میگن خب کجا ما سرکشی میکنیم؟ اتفاقا همین مثالی که شما بهش رفتید روش، من قصد داشتم از کنارش گذر کنم، داستان حضرت خضر و حضرت موسی. اونجا قرآن اشاره میکنه که حضرت خضر و حضرت موسی میگه و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، چگونه میخوای صبر کنی تو قصه ای که نمیدونی چرا؟ یعنی چی؟ یعنی این آگاهی نداشتن آدم ها، این کمبود معرفت، این عینی نبودن قصه خیلی خیلی سخت میکنه داستان رو. چرا؟ به خاطر اینکه نیاز داره به یک ایمان درونی، به یک چراغ روشن، به یه آمادگی قبلی که از قبل تو نهاد خانواده نهادینه شده و به فرد کمک کرده که توی ولایت پذیری بتونه این قصه رو تحمل کنه و باهاش کنار بیاد. خب چگونه میشه این قصه رو تکلیف کرد؟ شما نگاه کنید، من و شما هم که حالا سنی از همون گذشته و تشکیل خانواده دادیم، وقتی که قرآن میفرماد و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، وقتی میریم تو کنه این آیه سر تأسف تکان میدیم که نه، اونطور که باید و شاید احسان رو نسبت به پدر و مادر جدی نگرفتم. این یعنی چی؟ یعنی ولایت مراتب داره، یعنی این درس، این آموزه واسه همه ردهای سنی شنیدنیه و لازم گاهگاهی مرور کنیم. چرا ما هر ماه محرم و صفر، هر سال محرم و صفر، روز عاشورا، روز تاسوعا میریم پای جلسات و درس ولایت مداری میشیم؟ چرا هی مرتب این ذکر رو میگیم که انی سلمون لمن سالمکم و هر... یعنی چی اینا؟ یعنی ولایت پذیری اولا نوسان داره، آدم ها نسبت به ولایت نوسان دارن. یعنی حتی اونهایی که در یک برهه‌ای از زمان از عمرشون توی صف اول ولایت، تو جبهه، تو خط مقدم ولایت بودن، ممکنه بعداً سقوط کنن. کما اینکه تاریخ فراوان مثال داره که من میتونم به تعداد موهای سرم مثال بزنم مواردی رو که آدم هایی بودن تو جبهه ولایت بودن بعداً ریزش کردن توی تاریخ. خب پس اولا ریزش داره، یعنی هیچ ثباتی وجود نداره. اینکه میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدای بعد از اینکه ما رو هدایت کردی دچار لغزش نکن، نشون میده که همه ما تو این خطر هستیم. آفت و آسیب و ویروسش همه جا فراوان هست و هر کسی رو ممکنه مبتلا بکنه. خب کیا رو مبتلا میکنه؟ کیا بیشتر در معرض آسیبن؟ توی بیماری های جسمی هست وقتی که به اصطلاح عناصر عرصه پزشکی، مطالعات پزشکی معمولا میان آسیب ها رو بررسی میکنن، چالش ها رو، مثلا ریز فاکتور هایی که میتونه افراد رو دچار آسیب بکنه تو مسئله ولایت چیا هست. اگه خدا بهمون توفیق بده امشب سعی میکنیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم و بریم در خونه اولیاء خدا، نمونه هایی که قرآن برامون ذکر کرده، ببینیم که توی این عرصه ها ولایت گریزی چگونه انسان ها رو دچار آسیب کرده و چگونه این مسئله از تو فضای خانواده شروع میشه. اولین مثالی که میخوام خدمت شما و بیننده های محترم عرض کنم داستان پسر حضرت نوح هست، پیامبر اولوالعزم الهی. قرآن سه جا از حضرت نوح علیه السلام یاد کرده، یک سوره مفصل رو به حوادث مربوط به دوران تبلیغ حضرت نوح اختصاص داده، زجری که حضرت نوح کشیده در رابطه با تبلیغ، و در عینها شما میبینید تو خانوادهش فرزندش این مسئله رو نمیپذیره.
چرا؟
آها.
چون همسره
دقیقاً
این ولایت رو نپذیره.
احسن به شما. یعنی چی؟ یعنی ولایت پذیری با مادر خیلی ارتباط داره. خب من میخوام همینجا یه گریزی بزنم به یک داستان دیگه. بریم در خونه مادر چهار سرباز ولایی صحنه عاشورا، حضرت ام البنین. ام البنین، شما توی اصلا توی شهدای کربلا شما بگردی هیچ خانواده دیگه یا سراغ نداره که چهار شهید به آستان حسینی تقدیم کرده باشن. ام البنین مادر چهار شهید ولاییه. شاید الان بیننده محترم ما بگه که خب شما نقش پدر رو حذف نکن، پدر هم امیرالمؤمنین علیه السلام هست. اما من میخوام بگم تو در میان فرزندان امیرالمؤمنین شخصیت‌های دیگری بودن که ابوالفضل العباس نشودن و اتفاقاً اون چیزی که روز تاسوعا ما در رابطه با ولایت مداری حضرت ابوالفضل العباس ازش یاد میکنیم، اون مهمترین عنصری که تو شخصیت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام میبینیم ادبه. بری در خونه حضرت ام البنین میبینی ادب رو حضرت بچه ها از مادر دارن. کجا؟ اونجایی که میبینید حضرت ام البنین وقتی اومد تو خونه امیرالمؤمنین علیه السلام تقاضا کرد من و فاطمه صدا نزن، چون فاطمه این خونه من نیستم، فاطمه تو این خونه یه شخصیت دیگه ایه. از اونجایی که لقمه به لقمه که غذا دهان فرزندان خودش میذاشت به اونها یادآوری میکرد که فلسفه وجودی من و شما تو این خونه نوکری و کنیزیه، هر وقت احساس کردیم دلیل دیگه ای واسه وجودمون هست، اصلا دلیلی واسه حضور ما غیر از این نمیتونه باشه، و هر وقت این احساس بهمون دست داد اصلا حضورمون اینجا معنا نداره. این ادب رو، مدل این ادب رو، مدل این نگاه رو شما روز عاشورا میبینید در حضرت ابوالفضل العباس، کجا؟ اونجایی که از سپاه دشمن براش امان نامه میارن، میگن شما به خواهرزاده های ما هستین، شما به نظر ما با اینا فرق میکنین، شما در امانید. میگه خاک بر سر امان نامه ای که قرار باشه منو آزاد کنه و امام حسین علیه السلام گرفتار باشه. اونجایی که دستش به آب میرسه ولی امام حسین علیه السلام و فرزندانش رو مقدمه بر خودش میبینه. این ادب از کجا اومده بود؟ این ولایت مداری رو از کجا آورد حضرت ابوالفضل العباس؟ از دامن مادر آورده بود. میخوام بگم که ما هم تو الگوهای مثبت عبرت داریم، هم تو الگوهای منفی. گاهی وقتا حتی الگوهای منفی عبرت شناسترن برای ما. قطعا ولایت پذیری عنصری هست که تو محیط خانواده تقویت میشه، ایجاد میشه، و البته مادر میتونه تو این قصه خیلی نقش داشته باشه و نمونه های فراوان تاریخی میتونه به ما این رو نشان بده که پله پله ولایت پذیری قابل آموزش هست، و این امید میره که انشاءالله بتونیم توی این فضا و توی بستر این آموزش ها از خدا استمداد کنیم که خدا محبت ولیش رو در دل فرزندانمون قرار بده.
شاید یکی از نکته های مهمی که تو بحث ولایت پذیری و به قول شما اون محدودیت های معنوی که برای ما به وجود میاره و گاهی اوقات طبع ما بر نمیداره اینه که ما تأثیراتش رو در بلند مدت میبینیم، متا از اونجایی که انسان این مقدار عجوله و دلش میخواد همین الان نتیجه رو ببینه، شاید این مقداری استنکاف میکنه و دوست نداره که تم بده به این محدودیت ها. اما نتیجه اون تربیت زیبای حضرت ام البنین علیها السلام این بود که شیرمردی مثل حضرت ابوالفضل داشته باشه و اونطور ادبش رو در صحنه عاشورا و کربلا به نمایش بگذاره. و این وسط این رو هم یادمون نره که در اینکه مادر تربیت ولایی رو و بیشترین سهم رو داره،
بله،
اما این به عهده پدر هست که هرچه احترام مادر رو در خانه و خانواده و جلوی بچه ها بیشتر بگیره، این باعث میشه بچه ها از سیر این محبتی که میبینن از جانب پدر به مادر ارزانی میشه، اونها مادر براشون محبوب تر میشه و مادر میتونه خیلی بهتر این ولایت رو در جان و دل بچه ها بریزه. خیلی متشکرم از توضیحات خوب حضرت عالی و سپاس از همراهی شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. حتما با ما در ارتباط باشید با شماره هایی که همکارانم زیر نویس میکنن و شماره پیامک 3012-03 که میتونید هم پیام هاتون رو بفرستید و هم تماس بگیرید. اگر سوالی دارید، اگر تجربه ای دارید و تایید در مورد صحبت های سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد آنچه موضوع برنامه امشب ما هست برای ما بفرمایید، ما حتما در برنامه از تجربیات شما هم استفاده خواهیم کرد. ما را همچنان همراهی بفرمایید. زندگی هاتون آرام و لحظه هاتون همراه با یاد حضرت دوست باشه انشاءالله. شبتون بخیر همراهان همیشگی برنامه های شبکه جهانی ولایت. ما همچنان با برنامه مهر زندگی به طور زنده در مقابل دیدگان شما هستیم و با حضور سرکارخان دکتر فخر روحانی داریم در مورد ولایت پذیری در خانه و خانواده و نقش محوری مادر در اینکه چگونه میتوانه فرزندان ولایت پذیری رو تربیت بکنه و نمونه های زیادی که از زندگی انبیا و اولیا هست برای ما مثال میزنن، همه اینها میتونه چراغ راه ما باشه برای اینکه اگر گاهی اوقات یادمون میره و راه رو گم میکنیم، خط رو گم میکنیم، این نشانه ها خیلی به کمکمون میاد و دوباره یه چراغ دیگه جدید روشن میشه برامون که حواسمون باشه، هم نقش خودمون رو بدونیم، هم وظیفمون رو نسبت به بچه هامون بدونیم و اینکه واقعا امتیاز بزرگی که برای خانواده هست و همون که حضرت عالی فرمودید که اصلا ولایت پذیری شاید متعالی ترین هدف برای تشکیل خانواده باشه. خیلی خوب بود اون مثال هایی که زدید و اینکه بالاخره حتی گاهی اوقات مثال ها از دل زندگی انبیا برمیاد. حضرت نوح علیه السلام یک پیامبر اولوالعزم، کم کسی نیست، اما واقعا اگر شریک زندگیش رو میبینید که همراهش نیست، حتما که اینها حکمت خداست برای اینکه بالاخره نسل‌های بعدتر مثل ما بتونیم یک همچین مثال‌هایی رو داشته باشیم و بفهمیم که چقدر امتیاز وجود مادر و چقدر قدرت داره برای اینکه بچه‌ها رو خوب تربیت بکنه و اصلا احترام پدر و مادر حتی مقدمه احترام به ولی خدا هست. ما اینجا تمرین میکنیم تا در جامعه ولی رو به عنوان امام و کسی که باید ولایتش رو بپذیریم و بهش احترام بگذاریم قبولش میکنیم. خیلی دوست دارم باز هم از این نمونه های تاریخی برامون بگید، حالا گرچه اسمش مثال و نمونه است، اما همه اینها خودش خط به خط راهکار و توصیه است که بدونیم بالاخره اینها نمونه هایی هستند برای اینکه ما بیشتر خودمون رو بشناسیم و به خودشناسی ما کمک کنه.
خدمت شما عرض کنم که آیه 37 سوره ابراهیم
بله.
اشاره میکنه به تلاشی که یه مادر برای جستجوی آب برای فرزندش میکنه، اونجایی که میفرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند زن و فرزندش رو توی بیابان بی آب و علفی رها میکنه. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. حضرت ابراهیم علیه السلام دستور پیدا کرد، ببینید شما یه پدری که سالها خداوند بهش فرزند عنایت نکرده با تأخیر صاحب فرزند میشه، بعد دقیقا وقتی فرزندش کوچکه و مادر خیلی نیاز به حمایت داره مکلف میشه پدر برای اینکه بره برای تبلیغ. انقدر دل حضرت ابراهیم علیه السلام سوخت و انقدر زجرآور بود این سفر واسه این پدر که اینجا خداوند از مدل مناجاتش با خدا پرده بر می‌داره که چقدر با سختی ببینید ولایت خدا براش دشوار بود، تن داد به ولایت. خب ربنا اینی از کنتم من ذریتی به وادن غیرت، خدای من توی بیابون بیاوالف. آخه همه میدونن یه مادری که فرزند کوچک شیرخوار داره باید شرایط پیرامونی براش مهیا باشه. اتفاقا اطراف خانه خدا زمینی بود که اون زمان و البته همین الان هم فضایی برای به اصطلاح این که یه مادری بتونه اونجا به عنوان یک بیابان لم یزرع، نه حالا به اصطلاح کیفیت امروزی، من به لحاظ جغرافیایی اشاره میکنم که امروز هم فضاییه که شما آب پیدا نمی کنید. اما قرآن جالبه برا من این که شما ببینید وقتی یه مردی برای تبلیغ میره، یک روحانی برای تبلیغ میره، وقتی که مرد میره تبلیغ برمیگرده میاد، اجتماع نگاهش به اون مرده، لذا وقتی که میاد بهش میگن خب چه خبر، چیکار کردی؟ میگه جلسات خیلی موفقی داشتم، مثلا میگم استاندار از من دعوت به عمل آورد، فرماندار اومد، چه میدونم تو سازمان ها و مراکز مختلف سخنرانی داشتم، خیلی هم موفق بود. خیلی برای من جالبه که خدا توی این قصه مادر رو دیده به جای پدر. کجا؟ اونجایی که به همه حاجیای بیت الله الحرام میگه هر کس میخواد بره دور خانه خدا طواف کنه، باید بیاد مدل دلواپسی این مادر واسه جستجوی آب برای فرزندش حروله کنه. خدا توی این قصه ای که عموم آدم ها مرد رو میبینن و خیلی از خانواده های یه همچین شخصیت هایی میگن من که کاری نکردم، کار اصلی اونی بود که پدر خانواده انجام داد، ولی این ولایت پذیری مادر، به مادر میتونست مخالفت، خانم خونه میتونست مخالفت کنه، به ولایت پذیری از کجا شروع شد؟
سچه ها رو نگه نداره،
بله.
سچه ها رو همراه خود ببر،
آره، یا پیشمون بمون، من الان شرایط ندارم که شما بخوای بری به تبلیغ. بعد قرآن اشاره میکنه اصلا برای پدر هم خیلی سخت بود پذیرش این ولایت، ولی تن دادن پدر، تسلیم شدن مادر، بعد مواجهه با مشکلات که بچه نیاز به آب داره، مادر میسته نگاه میکنه اون دورتر 450 متر اون طرفتر آب هست، لذا هر وله کنان میره اونجا میبینه آب نیست، برمیگرده میاد اینجا میبینه آب نیست، 7 مرتبه این مسیر رو مادر هر وله میکنه و خدا هم ناظره هم شاکر این سعیه. بعد چه اتفاقی میفته؟ خیلی جالبه، اتفاقی که میفته اینه که مادر میبینه که زیر پای کودک چشمه آب ظاهر شده. میدونین یعنی چی؟ یعنی ولایت پذیری راهکار نیست. الان شما به من یه مهارت به من یاد بده که با این مهارت بشه بچه رو بزرگ کرد، بعد هر بچه‌ای که مادرش این مهارت رو بلده نه این ولایت پذیری مادره. حضرت ام البنین خودش ولایت پذیر بود، فرزندش شد اول فضل العباس، بان الانکسار فی وجه الحسین، امام حسین که از صبح عاشورا شاهد شهادت اصحاب متعدد و متنوعی هست که هر کدوم در جای خودشون فصلی مفصلی واسه گفتن دارن، حبیب ابن مظاهر اصلا از خاندان بنی هاشم نیست، اما وقتی امام حسین علیه السلام اومد کنار بدن حبیب فرمود لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت واحده، تو اون مرد فاضلی بودی که هر شب یک ختم قرآن میخوندی. خب اینا هر کدوم، اما یه شهیده که کنار بدنش بان الانکسار فی وجه الحسین، امام حسین علیه السلام پیر شد کنار بدن او و اون کسیه که از دامن مادر ولایت پذیری رو یاد گرفته، میره در خونه ام البنین میبینه مادر ولایت پذیری. مادر ادب رو رعایت میکرد، شخصیتی که خودش ادب رو رعایت میکرد فرزندش اول فضل العباس میشه. حالا اینجا نگاه میکنیم این هاجر در مقابل مأموریتی که خداوند به همسرش واگذار کرده ولایت پذیری رو پذیرفت. حضرت ابراهیم تن به ولایت خدا داد، هاجر تن به ولایت همسر داد و نهایت این میشه که فرزند اون خانواده میشه اسماعیل. بعد مادر با چه راهکاری، با چه مهارتی، مهارت مادر توی پرورش فرزندش چی بود؟ هیچی، همین که مادر هروله میکرد دنبال آب، یعنی به تکلیفش عمل میکرد، خدا چشمه آب رو زیر پای اسماعیل روان کرد. لذا شما برید در خونه شهدای مدافع حرم به مادر بگید از کدوم راهکار، از کدوم شیوه استفاده کردی؟ میگه نمیدونم، دقیقا خویشم نفهمید چه اتفاقی افتاد، فقط اینکه ولایت پذیر بود، تن به ولایت ولی الله داد، نفهمید چی شد. ما در تربیت ما فاعل نیستیم، خدا تربیت رو اعمال میکنه. از کجا اینو میگی؟ من روزای گذشته، جلسات گذشته که خدمت بزرگوارا بودم عرض کردم، گفتم نفوذ کلام رو خدا به انسان عنایت میکنه. نفوذ چیه؟ من یه مثال بزنم خدمتتون. یه جوونی میخواد بره خارج کشور تحصیل کنه، میخواد خانواده رو تنها بذاره بره، بعد خانواده خیلی ناراحتن، هرچی نصیحتش میکنن، تک فرزنده، چشم امید خانواده است، هرچی نصیحتش میکنن قبول نمیکنه، میرن به این میگن که تو باش صحبت کن، یه دایی داره ازش حرف شنوی داره، به او دایی میگن، به معلمش میگن، به همسایه میگن، به دوستاش میگن. اینو اینجا داشته باشین، حرف یه نفر از اینا اثر میکنه، اون کیه؟ خب بریم یه مثال دیگه، یه مجلس ختمی هست، شما میبینید که اولیاء میت دارن بدجوری گریه میکنن و بیتابی میکنن، هر کسی از راه میرسه با یه کلامی تسلا میده خانواده رو، یکی میگه خدا صبرتون بده، یکی میگه امتحانه، یکی دیگه میگه ببین هممون باید این راه رو بریم. بعد یه دفعه میبینی اون آدمی که خیلی بیتاب شده بود بعدها میگه که جمله‌ای که فلانی تو مجلس ختم گفت منو آروم کرد. اون بچه‌ای که میخواست بره خارج میگه که من مصمم بودم برم خارج، فقط فلانی یه چیزی گفت. اون یه چیزی چیه؟ اون آدم چه ویژگی داشت که سخنش اثرگذار بود؟ نفوذ کلام داشت. نفوذ چیه؟ راهکار نفوذ چیه؟ دنبال همه چیز تو عرصه‌های مادی نگردیم. خیلی چیزاست که تو عرصه‌های مادی است. این خداست که نفوذ رو تو کلام انسان قرار میده. گاهی وقتا یک سخن نافذ میشه و اثرگذار میشه. این که شما توی سیره اولیای خدا میبینید بشر حافی، اون قصه‌ای که امام موسی بن جعفر علیه السلام از مقابل خونه اون آدمی میگذره که تا لجن توی پلیدی‌ها فرو رفته، بعد یه جمله امام موسی بن جعفر،
جمله عادی و معمولی هم میگه، اونقدر منبر و حدیث و قال و مقالی نیست، فقط یک جمله که آیا تو مثلا بنده خدا هستی یا نه، اینکه آزاده هستی یا نه، همین نفوذ کلام موسی بن جعفر اینقدر در دل او
بسیار عالی. گاهی وقتا مادرای جوان ما میپرسن که من چیکار کنم، چه راهکاری وجود داره، عملیاتی ترین راهکار چیه. من میخوام عرض کنم که این مثالی که از خانواده حضرت ابراهیم علیه السلام گفتیم نشون میده همیشه قرار نیست شما یه مهارتی رو عملی بکنید. مهارت شما ولایت پذیری خودته. لذا خانومی که تن به ولایت همسرش نمیده، قرآن میفرماید الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. اونایی که چون و چرا میارن میگن میدونید چیه؟ ببین خونه ما دموکراسیه، اینجوری نیست که مرد دستور بده، ولی خب دعوا هم ما نداریم با هم. ببین این میدونی چیه؟ آخه چرا؟ کی گفته؟ فمینیستا هستن بحث برابری رو مطرح میکنن، عدالتگرایی موهوم، میگه ما با هم چه فرقی داریم؟ کی گفته ما باید الان سخن ولی فقیه رو بپذیریم؟ کی گفته امام بیشتر از من میفهمه؟ ولی فقیه مگه معصومه؟ مگه مرجع تقلید معصومه؟ این چون و چراها گاهی وقتا من به عنوان مادر، به عنوان پدر اصلا حواسم نیست. این چون و چراها که ذاتاً تو درون خودمه به صورت نسلی رو فرزندانم هم اثر میگذاره. لذا اگه بخوام از این نمونه ها باز مثال بزنم، یاد اونجایی میافتم که قرآن توی آیات 10 تا 12 سوره طه اشاره میکنه که حضرت موسی علیه السلام از کاخ فرعون فرار کرد، رفت پناه آورد به بنده ای از بندگان خدا که خدا او رو سر راهش گذاشته بود، حضرت شعیب. بعد رفت تو خانه شعیب و مدتی موند، خدا روزیش کرد، با فرزند شعیب ازدواج کرد. خب اینجا ولایت پذیری رو ببینید، ولایت پذیری از ولایت پدر، ولایت پذیری پدر نسبت به خدا، ولایت پذیری مادر نسبت به پدر، همینطور پله پله بعد میشه به ولایت فرزند. قرآن نقل میکنه ازرع نارن فقال لأهلهم کسو انی آنست نارن. حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام حرکت کرد از دیارش به سمت شهرش. توی مسیر مفسرین ذیل این آیه میگن که شب بود، هوا سرد بود، راه رو گم کرده بودن و همسر حضرت موسی هم باردار بود و دقیقا تو لحظه وضع حمل بود، یعنی 5 تا گره بزرگ سر راه بود. شب بود، هوا سرد بود، راه رو گم کرده بودن تو بیابان و اتفاقا همسر هم در وضعیت وضع حمل قرار گرفته بود. تو بیابان یه مرتبه حضرت موسی علیه السلام دید یک نوری از اون دور پیدا شده. معمولا وقتی که آتشی تو بیابان باشه معنایش اینه که یه انسانی اونجا هست، یا احتمال این که بشود از اونجا مسیر رو پیدا کرد، از کسی کمک گرفت وجوده، چون خانم تو وضعیت وضع حمله و نیاز به کمک داره. حضرت موسی علیه السلام به همسرش گفت صبر کنین شما، اذرع نارن، وقتی آتشی رو دید قال لأهلهم کسو، به خانوادش گفت همجا بمونین، من شاید بتونم برم براتون کمکی بیارم، برم ببینم چه خبره اونجا. بعد اونجا که میره یه مرتبه میبینه که ولایت خدا بر اون متجلی شده، که خدا به حضرت موسی علیه السلام دستور میده که اخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. توی توقیعات که از زبان آقای امام زمان علیه السلام به دست ما رسیده، یه نفر از امام زمان علیه السلام میپرسه چرا خدا اینجا به حضرت موسی گفت کفشاتو در بیار؟ کفشتو در بیار موسا، اینجا وادی مقدس، اینجا با کفش نباید اومد. چه ربطی داشت، چه اشکالی داشت حضرت موسا با کفش می اومد؟ امام زمان علیه السلام تو پاسخ این سوال می فرمایند که اخلع نعلیک ای انزع حب و اهلک من قلبک، محبت خانواده رو باید الان از دلت جدا کنی، یعنی دلبستگی ها رو باید براش مرتبه بگذاری. جدا کنی به معنای حذف محبت خانواده نیست، در جوار ولایت الله این باید قربانی بشه، چنان که حضرت ابراهیم فرزندش رو میاره قربانی میکنه. ای انز حب با اهل کم ان قلبک. بعد میفرماد و کان شدید الحب بل اهل. آخه حضرت موسی خیلی خانوادهش رو دوست داشت، لذا خدا بهش گفت با ولایت الهی جور در نمیاد. یعنی دلبستگی هات رو باید رتبه بندی کنی، درجه گذاری کنی، برای ولایی بودن برای هر مرحله لازمه بخشی از دلبستگی هات رو فدا کنی و در مقابل ولایت خدا خودتو بسنجی، بین اهلش هستی، میتونی ولایتت رو، ولایت دیگران رو بیاری قربانی کنی در مقابل ولایت الهی. خب خدا به حضرت موسی علیه السلام گفت الان برو تبلیغ. خیلی سخت بود پذیرشش. ای خدایا الان این وقت شب ولایت خدا رو باید بپذیره تو شرایطی که زن و بچهش تو بیابون گم شدن، دقیقا لحظه لحظه وضع حمل همسرش هست و هیچ کس نیست کمکشون کنه. ببینین تو ولایت پذیری قصه یه چیزه، در یک کلام چرا نباید بگی؟
بله، هیچ چک و چونه زدن معنا نداره.
خانومی که در مقابل همسرش چرا میگه، بچه که در مقابل پدر مادرش چرا میگه، خیلی درس سختیه ولایت پذیری. انگار سخت ترین آموزه‌ایه که خدا از ما خواسته. به خاطر همینم خان فروغی عزیز، هنوز ما تو کلاس ولایت پذیری انقدر رتبه‌مون پایینه که خدا ولیش رو بر ما ظاهر نکرده. چرا؟ امام زمان علیه السلام تو توقیعی که به شیخ مفید دارن میفرمایند ولو ان اشیاءنا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. چرا امام غایبه؟ میفرماد اگه مردم به این نتیجه میرسیدن که در مقابل ولایت دیگران ولایت خدا رو بپذیرن، مجتمع میشدن بر ولایت ما، لما تأخر عنهم اليمن، دلیلی واسه غیبت وجود نداشت. غرض و هدف آفرینش ظهوره. چرا این غرض محقق نمیشه؟ چون ما هنوز آماده نیستیم، چون ظرف هنوز مهیا نشده و برای مهیا شدن این ظرف باید از پله های پایینش شروع کرد که از تو فضای خانواده و توجیه شدن من مادر هست.
شاید حتی یکی از کمترین نتایج ولایت پذیری برای خانواده ها و جامعه این باشه که نظم رو برقرار میکنه. یعنی این که همه میدونن در این اعتماد هست، یعنی اعتماد شاید شرط اول باشه. موسی علیه السلام اعتماد داشت به حرف خدا، میدونست اگر میگه زن و بچت رو رها کن در دل بیابان در این موقع شب، میدونست که اگر همه چیز رو بسپره به خدا و بهش اعتماد بکنه، او هوای زن و بچهش رو داره. پس دیگه چک و چونه نزد و رفت. ابراهیم همینطور، هاجر همینطور. و ما اگر بپذیریم که ولایت و پذیرفتن او، چه من به عنوان یک همسر، چه به عنوان یک فرزند در مقابل پدر و مادر، این رو بپذیرم که اون چه خدا برای من مقدر کرده و نوشته و گفته که اطاعت بکن،
بله،
یعنی خیر و صلاح، یعنی اون چه که تو رو به بندگی بیشتر و بهتر من نزدیکتر میکنه، دیگه نه براش چک و چونه میزنم، نه انقلت وارد میکنم، نه دنبال تفسیر میگردم. و همه اینها باعث میشه که هم خانواده های منظم و منسجمی داشته باشیم. اون وقت اعضای این خانواده ها وقتی در جامعه قرار میگیرن، خیلی خوب میتونن این جامعه رو به سمت نظم سوق ببرن. خیلی خوب بود و حالا شاید مقداری ما رو به این فکر فرو ببره که اگر بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم و ولایت پذیری رو تمرین بکنیم، هر روز که صبح بلند میشیم و سر از خواب برمیداریم، امروز روز ولایت پذیری بیشتر ما باشه، تا اینکه به هر حال همه اون موانعی که باز میشه ولی خدا آنچنان پشت ابرها باقی بمانه و در غیبت بیشتر، همه اینها کنار بره و الهی که به حق این شبها و روزهایی که منتهی میشه به ماه شریف رجب، هممون قدم بر این
انشاءالله
برداریم که
انشاءالله
انشاءالله این ماه شعبانی که از راه میرسه ماه ظهور حضرت باشه.
انشاءالله
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید و ما رو همراهی میفرمایید. اگر در مورد مباحث امشب صحبتی دارید، نظری و حرفی، حتما با ما در میون بگذارید و بخش بعدی و پایانی برنامه امشب مهر زندگی رو همچنان با ما همراه باشید.
امام صادق علیه السلام فرمودند: خوشا به سعادت آن زنی که شوهرش را اکرام می کند و به او آزار نمی رساند و همیشه از او فرمان برداری می کند.
امیدوارم که خداوند متعال همیشه همراه و هر لحظه کمککار و مددکار همه شما خانواده های عزیز ولایی باشه. ما همچنان از شبکه جهانی ولایت با برنامه مهر زندگی به طور زنده در خدمتون هستیم و امید همراهی تا پایان برنامه رو داریم. خانم دکتر فخرروحانی، خیلی بحث های خوبی شد در مورد این که حواسمون رو جمع کنیم. بالاخره گاهی اوقات لازمه این تذکرها، و تذکر برای مؤمن خیلی به نفعشه. امیدواریم که واقعا همه این برنامه ها جوری باشه که اگر به هر حال یک دل هم کنار گیرنده ها باعث بشه همراهی بکنه و متنبه بشه، این بس است برای من و شما و همه همکاران. یه وقتایی حالا صحبت میکنیم در مورد اینکه مادر خیلی نقش زیادی داره و اگر او ادب رو رعایت بکنه ناخواسته این ولایت پذیری تزریق میشه در جان و وجود همه بچه ها. اما یه وقتایی هم هست که خب این اتفاق نمیفته. یه مادری حالا یا بالاخره غفلت کرده، حواسش نبوده، مواجه میشه با اینکه بچه‌هاش نه تنها از خودش حرف شنوی ندارن، از پدر هم حرف شنوی ندارن و همونجاست که واقعا پدر و مادر شاید یکی از بزرگترین قصه های زندگیشون این باشه که چرا بچه‌هاشون سر به راه نیستن. حقیقت اینه که حالا شاید ولایت پذیری رو ما به نگاه معنوی داریم نگاهش میکنیم، اما یک مسئله هست که در همه، حتی اگر از عینک معنوی هم نگاش نکنیم، برای پدر و مادرها مهمه. چه آسیب هایی ممکنه خانواده رو تهدید بکنه، بچه ها، پدر و مادر رو، از اینکه ولایت پذیر نباشن؟ حالا بالاخره هر کدوم نسبت به هم دیگه اون وظیفه رو که باید انجام ندادن و حالا این آسیب ها مواجه شده و دارن میبینن تو خانواده.
خانم فروغی عزیز، من میخوام قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم اینو بگم. توی دنیای امروز به جایی که بحث ولایت رو مطرح کنن واسه خانواده ها، میان راهکار مهارتی یاد میدن، بعد میگن که چرا مثلا فرض کنید تنش تو خانواده ها به وجود اومده، بعد میان مهارت یاد خانواده ها میدن، در حالی که تو فرهنگ قرآنی همه مسائل به صورت خدا محوریه، یعنی از خدا شروع میشه و میاد به پایین. من میخوام از این مدل نگاه به شما بگم که ببین، شما توی یه اداره که چند تا 4 تا 5 تا نیرو کنار هم دیگه دارن کار میکنن، گاهی وقتا میبینید 2 تا 3 تا نیروها ناسازگارن. تو کارخونه همینجور، سر کلاس همینجور، با معلم با استاد همینجور. این ولایت ناپذیری یه دردیه، یه آسیبیه تو ذات آدمایی که متعادل نیستن از نظر روان. خب کی آدم از نظر روان نامتعادل میشه؟ از نظر روانشناسی این انتا جواب داره که حالا من میخوام پاسخ قرآنی بدم به این سوال. به لحاظ نگاه قرآنی، قرآن میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، سوره علق. میفرماید انسان وقتی که احساس ان رآه استغنا، نه که واقعا به استغنا برسه، که گمان کنه که به یه استغنایی رسه، چون انسان واقعا هیچی نداره، حتی مالک نفس خودش هم نیست. یک لحظه نمیتونه نفس خودش رو مدیریت کنه و راجع به یک لحظه دیگه خودش نمیتونه چیز بگه. اما کیا دقیقا ولایت گریز میشن تو عالم بشریت؟ اونایی که فکر میکنن دستشون به دهنشون میرسه. برم سراغ خانواده. کدوم خانومی در مقابل همسرش به اصطلاح حرف ناشنوی میکنه؟ چرا میگه؟ میگه کی گفته من باید حرف شما گوش کنم؟ اون که یه خود پول دستش اومده به لحاظ مالی. خب ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. کی گفته من باید حرف شما گوش کنم؟ من الان مدرک تحصیلیم اینه، شما این، من جایگام تو اداره اینه، شما این. خب مدل این قصه رو قرآن فراوان در رابطه با پیامبرانی نقل کرده که هر وقت می قرآن می فرماید که و ما ارسلنا فی قرية من نبی، توی هیچ من نظیر، توی هیچ سرزمینی ما یک هشدار دهنده ای نفرستادیم، الا قال مترفوها، مگر اینکه خوشگذروناشون گفتن انا به ما ارسلتم بهی کافرون. کیا دقیقا در مقابل دعوت انبیا می ایستادن؟ چرا می گفتن؟ کی گفته تو همه بهتر می دونی؟ از کجا معلوم شما پیغمبر باشی؟
یعنی این نفس مال و اموال و مادیاتی که این حس رو برای آدم
بله.
وجود میاره دیگه.
ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. یعنی این خطر در کمین خانواده هایی که برخوردارتر هستن بیشتره. بچه‌هایی که این مدلی بار اومدن، خانواده‌هایی که این مدلی بار اومدن، خانومی که دستش به دهنش میرسه و به لحاظ مالی قرار نیست به اصطلاح نیازمنده به همسرش باشه. لذا ما فراوان تو مشاوره ها میبینیم که این وقت خانومی داره در نهایت سختی به اصطلاح میپذیره ولایت همسرش رو، ولی وقتی میری تو نهان و نهادش میبینی بس ولایت پذیری نیست، میگه کجا برم؟ میدونی راستش من پدر مادرم فوت شدن، کسی رو ندارم زندگی. یعنی ما یه ولایت پذیری ولایت گریزی نهان هم داریم. یعنی گاهی وقتا طرف ظاهرا پذیرفته ها، اما اگه فرصت براش فراهم بشه آره، یه کسی خدا بهش یه بیماری میده، ناسپاسی ما، ناشکری ما، یک چهره از اون ولایت گریزیه، خدا بهش بیماری میده، بعد میگه چرا من؟ چرا بچه من؟ خدا ازش عزیزش رو میگیره امتحانش بکنه، میگه خدای چرا من؟ بچه همسایه ما 10 پسر داشت، وقت چرا پسر من؟ خب این چراها اصلا از اونجای شروع میشه که ما تو خانواده بحث چرا رو مطرح میکنیم و ناخودآگاه آموزش میدیم به اطرافیانمون که میشه به هر کسی چرا گفت، میشه ولایت رو زیر سوال برد. لذا آقای خونه جرأت نداره حرف بزنه، چون سالار تو خونه خانومه، گاهی وقتا سالار تو خونه کودکه، یعنی کلن چپه شده ولایت توی خانواده. بعد ما انتظار داریم تو این خونه فرزند پرورش پیدا کنه
متعادل باشه،
متعادل باشه، فرد و سرباز امام زمان علیه السلام باشه. مثلا ولایت پذیری اساسش الگوش غلط اینجا تعریف شده. خب نگاه کنید توی بحث ولایت پذیری ما قرار تسلیم رو امتحان کنیم، خیشتنداری رو توسعه بدیم. خیشتنداری تقواست، تقوا تسلیم، پذیرش ولایت دیگران و کوتاه اومدن در مقابل اون چیزی که نفسمون بهش تن نمیده، نفسمون نمیپذیره اون رو. خب حالا اگر کسی تن داد، خدا برکات عجیبی وارد اون خونه میکنه. شما میبینید اگر هاجر تن میده به ولایت همسرش که ولی ولایت خداست، از اون طرف خدا تا قیام قیامت همه کسایی که میان حج بیت الله الحرام همه رو مکلف میکنه بیان این مسیری که این مادر هروله کرده بود و هروله کنن، سعی صفا و مروه. خدا به همه آدمایی که میان دور خونش طواف کنن میگه هجر اسماعیل رو تو طوافت قرار بده. هجر اسماعیل کجاست؟ اونجایی که قبر هاجر هست. یعنی خدا میگه خونه من به اضافه اونجایی که هاجر در اونجا با. یعنی اگر کسی ولایت ولی خدا رو بپذیره، ولایت
خدا بهش عزت میده، اینقدر خدا بالا میبردش. خانم همه اینها رو گفتیم، در صورتیه که خانواده‌ای باشن که همه اعضای خانواده درست همه سر جای خودشون قرار گرفته باشن. گاهی اوقات هم هست که نه، اصلا خانواده ممکنه از اون اولش سر جاش باشن ولی بعضی وقتا نقش‌ها عوض شده باشه. حالا سوالی که میخوام بکنم شبیه اون رو از سمت بیننده‌های عزیز داشتیم. گاهی اوقات نه، پدر خانواده یا مرد خانواده اون قوام کافی رو نداره، اصلا اونقدر ابهت نداره و حتی جایگاه نداره که بشه بهش تکیه کرد. مرد خانواده اصلا شاید وظایف خیلی بدیهیش رو هم نتونه در خانواده بهش عمل بکنه و حالا گرفتار بعضی از مسائل ممکنه باشه، اما زن خانواده دوست داره این زندگی رو حفظ بکنه، جمع بکنه. چطور میتونه کمک بکنه؟ آیا نقش ولایت پذیر و ولایت گیر رو کی بالاخره باید اینجا عمل بکنه؟ چطوری میتونه بالاخره یک خانواده رو، دو تا فردا بچه هایی هم بخوان در این خانواده باشن، میبینن که اونقدر جایگاه پدر بالا نیست که بخواد این مادر بهش تکیه بکنه، چه برسه به اینکه بچه ها بخوان ازش حرف شنوی داشته باشن. اگه این وقتی خانواده این شکلی رو باهاش مواجه بودیم، تکلیف و وظیفه چیه؟
خیلی سوال خوبی بود. تقریبا این بحث ولایت هر کجا باز بشه دقیقاً میریم سراغ چالش هاش. یعنی حتما خانواده های اونجا پیدا میشن که خانم میگه ببین همسر من معتاده، این اصلا پدر نیست واسه بچه‌هاش. یکی دیگه میگه آما اصلا همسرم فوت شده، من چی کار کنم؟ تو بحث ولایت پذیری من میخوام بگم که توی قسمت قبل شما وقتی که میخواستیم بریم سمت به اصطلاح فاصله استراحت برنامه، اشاره کردید که ولایت مادر، ولایت پدر جاییه که پدر مادر خودشون احترام همدیگر رو حفظ کنن، پدر به مادر احترام بگذاره، بعد مادر بتونه اعمال ولایت کنه واسه فرداش. این نکته خیلی خوبیه، بله باید همین جوری باشه. حالا اگه این اساس آسیب دید باید چه کار کرد؟ یعنی اینجوری بپرسم، بگم که قرآن میفرماید که الرجال و قوامون علی النساء، باید مردان بر زنان قوامیت داشته باشن. منتها پشت سرش میگه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، اینجوری نیست همه مردان این توانمندی رو داشته باشن. منتها از اونجایی که قانون بر حسب حال عموم نوشته میشه، عموم مردان ولایت به صلاح حالا خدا بهشون توانمندی هایی داره که میتونن ولایت خونه رو داشته باشن. حالا اتفاقا تو خونه ما این شکلی نیست، مرد خونه معتاده، مرد خونه بزهکاره، مرد خونه زندانه و حالا مسائل دیگه اتفاق افتاده. الان تو خونه ما تکلیف قوامیت چی میشه؟ ببینید ما توی حتی تو موارد اینجوری الان بخوایم بریم سراغ یه خونه ای که مرد خونه تو تصمیم سازی اون صلاحیت لازم رو نداره، لذا اگر برم به سمت مرد سالاری خانواده داره آسیب میبینه، باید چه کار کنم؟ ببینید ما معمولا به یه همچین خانومایی میگیم که میگه ببین اصلا شوهر من تو تربیت فرزند، مثلا میگم وقتی من به بچه میگم این کارو نکن، اینجا نرو، اینو نخور، میگه نه خانوم بی خود گفتی، بخو بچه جون اشکال نداره. خب ما تو این موارد به خانم خونه میگیم شما باز هم برو پشت پدر، حتی اگه پدر خطا میکنه. یعنی چی برو پشت پدر؟ یعنی جایگاه پدر رو تخریب نکن تو خونه، احترام پدر باید محفوظ شه. همون جمله که شما فرمودین، پدر مادر اول به همدیگه باید احترام بگذارن تا بعد بچه به هر دو. ببین میگه نه ببین آخه شما نمیفهمی وضعیت خانواده ما یه جوری که من میخوام اینو بگم، مادری که جایگاه پدر رو تو خونه تخریب میکنه جایگاه خودش قبل از او تخریب شده. یعنی اگه قرار باشه ستون خونه تخریب بشه چیزی از خونه باقی نمیمونه که بعد مادر بخواد بگه ای رو حرف من حرف میاری. خب ما تو قسمت‌های قبل مواردی رو مثال زدیم که اصلا پدر وجود نداشت تو خانواده، حالا یا پدر فوت شده بود یا زندان بود یا جدا شده بود. خب گفتیم حتی تو این موارد هم مادر مجاز نیست تخریب کنه اون پدر غیر موجود رو، متوجه این یه سایه پدر رو، نسیمی که از جانب پدر میاد تخریب نکنه. فرق فرزند شهید با فرزند مثلا حالا یه کسی که
بزهکاره
اینه که مادر توی خونه شهید، مادر از پدری که موجود نیست یک الگوی قهرمان درست کرده و اون، من میخوام اینجوری بگم گاهی وقتا پدر نیست ولی کمربندش که از چوب لباسی آویزونه، بچه میگه اگه بابات نگاه کن بابات، از
پدر خودش ممکنه نباشه، پدر خودش ممکنه این هنر رو نداشته باشه، اما مفهوم پدر رو بالاخره برای بچه‌ها زنده نگه داره. به هر حال همیشه خوبی پدر رو به عنوان یک شخصیت که میتونه کنار اعضای خانواده باشه، خوبی این پدر رو بگه. حالا ممکنه پدر بچه‌های خودش نباشه ولی بگه پدر خیلی خوبه، پدر نمیدونید اگه باشه چقدر. به هر حال نباید بد پدر رو بگه
و حتی پدر خودش رو هم، پدرت برای شما پدر بسیار خوبی بود، حالا ما با هم دیگه مشکل داشتیم، نتونستیم با هم زندگی کنیم، اما وضع بسیار شدیفی بود. ببینین این تخریب کردن پدر، من فراوان نمونه تو ذهنم هست که خانومی از همسرش جدا شده، بعد خودش تکفل فرزندش رو به عهده گرفته، همین که این بچه به سنی میرسه که دیگه تمیز خوب و از بد میده، بعد بچه دیگه سخن مادر رو نمیپذیره، ولایت پذیر نسبت به مادر هم نداره، بعد وقتی جستجو میکنی بینی مادر قبلا پدر رو تخریب کرده، اون پدر ناموجود تو خونه رو ها تخریب کرده. یعنی پذیرش ولایت پدر از جانب مادر قدم اولیه که تکلیف رو واسه بچه ها روشن میکنه.
بسیار خوب، خیلی مبحث خوبی بود و امیدوارم هفته آینده بتونیم بهتر و بیشتر بهش بپردازیم. امیدوارم سوالات بینندگان عزیز هم پاسخ داده شده باشه و همچنان همراهی شما بینندگان عزیز رو در هفته های بعد هم داشته باشیم. خیلی متشکرم که امشب هم همراه ما بودید و برنامه مهر زندگی رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. خدایا تو آرامش دلمان باش و یاد خودت و با یاد خودت شبمان را به خیر کن. در پناه حضرت حق باشید. خدا حافظ و نگهدار.